تراک 7 صفحه 21. در سابق در تفسیر آیه شریفه الحمدلله رب العالمین پاورقی 1. پاورقی 1 سوره حمد آیه 2. ادامه مد. نیز گفتیم که هرچند هر کسی می تواند به زبان بگوید الحمدلله، ولیکن از آنجا که حمد توصیف و ستودن خدای تعالی است، هر کسی نمی تواند خدای را توصیف کند. این کار تنها از بندگان مخلص خدای تعالی برمی آید. افراد انگشت شماری که خدای تعالی آنان را برای خود خالص نموده و به کرامت قرب خود اختصاص داده و هیچ واسطه ای بین آنان و بین خدای تعالی نیست. به آیه زیر توجه بفرمایید که چگونه خدای تعالی را از توصیف خلق منزه دانسته و تنها توصیف بندگان مخلص را امضا می کند. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین، پاورقی 1. و به همین جهت است که می بینیم خدای عزوجل حمد کسی را در کلام مجیدش نقل نکرده الا حمد افراد انگشت شماری از انبیای گرامش را، مانند نوح، ابراهیم، محمد، داوود و سلیمان علیهم صلوات الله. در گفتگویش با جناب نوح علیه السلام فرموده فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین، پاورقی 2. و از جناب ابراهیم علیه السلام حکایت کرده که گفت الحمد لله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، پاورقی 3. و در چند جا که دستوراتی به رسول اسلام صلی الله علیه و آله می دهد می فرماید قل الحمد لله، پاورقی 4. و از داوود و سلیمان علیهم السلام حکایت کرده که و قال الحمد لله، پاورقی 5. همچنان که در چند جای کلام مجیدش حمد اهل بهش را حکایت کرده است، ماننده و قال الحمد لله الذی هدانا لهذا، پاورقی 6. و قال الحمد لله الذی اذهب عنا الحزن، پاورقی 7. و قال الحمد لله الذی صدقنا وعده، پاورقی 8. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. از آیه مورد بحث استفاده می شود که خدای سبحان مؤمنین از اهل بهشت را سرانجام به بندگان مخلص خود ملحق می سازد. پس این آیه دلالت دارد بر وعده جمیل و بشارتی عظیم به مؤمنین. پاورقی ها 1. منزه است خدای تعالی از آنچه خلق در توصیفش می گویند مگر توصیف بندگان مخلص او. سوره صافات آیات 159 و 160. 2. بگو سپاس خدای را که ما را از شر قوم ستمکار نجات بخشید. سوره مؤمنون آیه 28. 3. حمد خدای را که در پیری اسماعیل و اسحاق را به من بخشید. سوره ابراهیم آیه 39. 4. بگو حمد از آن خداست. سوره نمل آیه 93. 5. گفتند الحمدلله. سوره نمل آیه 15. 6. و گفتند هم خدای را سزاست که ما را برای رسیدن به چنین سرانجامی هدایت فرمود. سوره اعراف آیه 43. 7. و گفتند حمد آن خدای را که اندوه و دلواپسی را از ما ببرد. سوره فاطر آیه 34. 8. و گفتند حمد آن خدای را سزاست که به وعده‌ای که به ما داده بود وفا کرد. سوره زمر آیه 74. ادامه متن. بحث روایتی. در تفسیر عیاشی از یونس ابن عبدالرحمن از شخصی از امام صادق علیه السلام روایت شده که در معنای آیه شریفه و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم فرمود، منظور از قدم صدق ولایت است. پاورقی 1. و در کافی به سند خود از ابراهیم ابن عمر یمانی از کسی که وی نام نبرده از امام صادق علیه السلام روایت کرده که در معنای آیه شریفه و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم فرمود، منظور رسول خداست. پاورقی 2. مؤلف این روایت را قومی، پاورقی 3. در تفسیرش با ذکر سند و عیاشی پاورقی چهارم، در تفسیرش بدون سند از ابراهیم ابن عمر، از شخصی که نامش را نبرده، از امام صادق علیه السلام نقل کردند و ظاهراً منظور امام علیه السلام که قدم صدق را به رسول خدا صلی الله علیه و آله تفسیر کرده این باشد که مؤمنین مورد شفاعت رسول خدا صلی الله علیه و آله خواهند بود. دلیل بر این معنا روایتی است که مرحوم طبرسی در مجمع البیان آورده، آنجا که گفته است بعضی گفتند منظور از قدم صدق شفاعت محمد صلی الله علیه و آله است، آنگاه اضافه کرده است که این معنا از امام صادق علیه السلام روایت شده. پاورقی پنجم. و نیز دلیل دیگرش روایتی است که در تفسیر در المنصور از ابن مرد وی از علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل کرده که در تفسیر جمله قدم صدق عند ربهم فرموده رسول خدا صلی الله علیه و آله شفیع آنان در قیامت است. پاورقی ششم. پاورقی ها: یک، تفسیر عیاشی طبع اسلامیه جلد دو صفحه 119. دو، کافی تفسیر البرهان طبع ایران جلد دو صفحه 177. سه، تفسیر قمی طبع نجف جلد یک صفحه 308. چهار، تفسیر عیاشی جلد دو صفحه 120. پنج، مجمع البیان جلد پنج صفحه 89. شش، الدر المنصور طبع بیروت جلد 3 صفحه 300. ادامه مد. و در تفسیر عیاشی از زید شهام از امام صادق علیه السلام روایت شده که زید گفت من از امام صادق علیه السلام از تسبیح سوال کردم، حضرت فرمود تسبیح اسمی است از اسماء خدا و هم دعوی اهل بهشت است. پاورقی یکم. مؤلف: منظور امام از تسبیح همین جمله سبحان الله است که ما میگوییم و معنای اسم بودنش برای خدا این است که دلالت دارد بر منزه بودن حق تعالی. و در کتاب اختصاص شیخ مفید به سند خود از جعفر ابن محمد، از پدرش، از جدش حسین ابن علی ابن ابی طالب علیه السلام، از رسول خدا صلی الله علیه و آله در حدیثی طولانی که حکایت گفتگوی آن جناب با مردی یهودی است روایت کرده که یهودی از آن جناب سوال‌هایی کرد و رسول خدا صلی الله علیه و آله در آن گفتگو فرمود وقتی بنده خدا میگوید سبحان الله، همه موجوداتی که پایین عرش هستند با او تسبیح میگویند و در نتیجه بگوینده 10 برابر پاداش داده میشود. و چون میگوید الحمدلله، خدای تعالی از نعیم دنیا برخوردارش میکند تا زمانی که خدا را با نعیم آخرت دیدار کند. و این کلمه ایست که اهل بهشت آن را هنگام دخول در بهشت می گویند و هر سخنی در دنیا تمام و بریده می شود مگر گفتن الحمدلله که قطع نمی گردد. و این از معنای کلام خدای تعالی که فرموده تحییتهم یوم یلقونه سلام. پاورقی دوم. مؤلف: این که فرمود و هر سخنی در دنیا تمام و بریده می شود مگر الحمدلله، معنایش این است که هر کلامی که در دنیا به کار می رود و در راه مقاصدی استعمال می شود، مقاصدی که عاید صاحبش می گردد، نظیر سخنانی که در مقاصد معاش و گفتگوهای معمولی انسانها و سخنانی که در عبادات به منظور تحصیل ثواب و امثال آن گفته می شود، همه با قطع شدن زندگی دنیا قطع می گردد، چون بعد از دنیا دیگر خبری از این گونه مقاصد نیست، نه مقاصد دنیایی در کار است و نه دیگر ثوابی می توان تحصیل کرد و از کلام آدمی باقی نمی ماند مگر حمد خدا و ثنای بر او که کلام اهل بهشت در بهشت است. و این که فرمود و این از معنای کلام خدای تعالی که فرمود تحییتهم یوم یلقونه سلام، معنایش این است که تحییت در آن روز سلام مطلق است، سلامی که می فهماند در آنجا هرچه که هست موافق و ملائم با خاص آدمی است. پس انسان آنچرا که اراده کند به نفع اوست. پس در بهشت دیگر به منظور به دست آوردن نتایجی هیچ سخنی استعمال نمی شود. و خلاصه کلام آن خاصیتی را که در دنیا دارد از دست می دهد. تنها کلامی که در آنجا به کار می رود ثنا بر نعمتهای جمیلی است که از ناحیه خدای تعالی مشاهده می شود. دقت فرمایید. پاورقی ها 1. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 120 حدیث 9 2. اختصاص مفید طبع انتشارات اسلامی صفحه 34